تقریبا ما 12 روز مواجهه مکرر داشتیم. 12 روز کاملا این موضوع رو تجربه می کردیم. گاهن ممکنه تلویزیون رو کاملا تماشا کنیم، تصاویر رو ببینیم، رادیو رو گوش کنیم، کاملا خودمون رو در معرض این داستان قرار میدیم. این میشه اون مواجهه مکرری که میتونه سلامت روان ما رو کاملا دستخوش تغییر کنه. گاهی وقتا ممکنه سوال بشه که چرا حادثه تروماتیک شوکه کننده است، شوکه آوره؟ دلیلش اینه که ما هیچ موقع نمیتونیم یک حادثه ای رو که تصادفی اتفاق افتاده، بدون آگاهی اتفاق افتاده، درک کنیم و به نوعی با آن چیزی که ما توقع داریم همخوانی نداره. اغلب حوادث تروماتیک، اغلب تروماهایی که ما تجربه میکنیم تصادفی به نظر میرسن و علت مشخصی ندارن. گاهن این حادثه تروماتیک با دیدگاه ما در مورد جهان مطلوب همخوانی نداره. ما میگیم جهان جهانیه که باید عدالت توش باشه، انصاف توش باشه، ظلم نشه، ولی گاهن اون حادثه میتونه کاملا این طرحواره و دیدگاه ما رو کاملا دستخوش تغییر کنه و به نوعی درک معنایی که پشت اون قرار داره رو کاملا دشوار میکنه. در PTSD یا استرس پس از سانحه گاهن یادآوری اون حادثه، یادآوری اون اتفاقی که حال ما رو بد میکنه. گاهی مواقع ممکنه ما از خودمون سوال کنیم که چه کسی هستیم، آیا این موضوع میتونه ما رو ناراحت کنه یا ناراحت نکنه. اما وقتی این اختلال استرس پس از سانحه اتفاق میفته چه اتفاقی رخ میده؟ به طور کلی افرادی که حادثه تروماتیک رو تجربه میکنن لزوما دچار استرس پس از سانحه نمیشن، ولی بعضی از افراد هستن سوگواری، غم، استراب، گناه و خشم رو پس از اون حادثه یا یاداوریش تجربه میکنن و الزاماً میتونیم بگیم شما در مسیر ابتلا یا داشتن اون اختلال دارید گام بر میدارید. این علائمی که گفتیم مثل استراب، غم، گناه و خشم علائمی هستن که میتونه فعالیت‌های روزمره شما رو تحت تأثیر قرار بده، میتونه به راحتی باعث بشه که شما احساس پریشانی کنید و اگر پس از حادثه تروماتیک بلافاصله دچار هر یک از این علائم شدید مراقب باشید، سریعاً برچسب این که شما دچار PTSD شدی رو به خودتون نزنید. در گام اول، در ابتدا این نشانه ها طبیعیه، ولی هرچه نشانه ها تداوم بیشتری داشته باشه، هرچه نشانه ها ماندگاری بیشتری داشته باشه، هرچه نشانه ها حوزه های عملکردی مختلف و بیشتری از شما رو تحت تاثیر قرار بده، ما میتونیم بگیم که شما دارید به سمت PTSD یا اختلال استرس پس از سانحه حرکت میکنید. گاهن PTSD ما گفتیم مواجهه مکرره، گاهن گفتیم به خاطر رویاها و خاطراتیه که ما تجربه میکنیم. گاهن افرادی که دچار PTSD میشن ممکنه هر خاطره ای راجع به اون حادثه تروماتیک ذهن اونها رو درگیر کنه، رفتار اونها رو درگیر کنه. این افراد معمولا ممکنه رویاها و کابوسهایی در ارتباط با اون موضوع ناراحت کننده ببینن، بشنون و به نوعی دچار پریشانی از لحاظ فیزیکی و روانی بشن. به طور کلی افرادی که دچار PTSD میشن یک سری علائم اجتنابی دارن، مثل دوست دارن که اون حادثه تروماتیک رو فراموش کنن، به نوعی دوست دارن که اون رو به یاد نیارن. بعضی از این افراد دچار گسست میشن. گسست چیه؟ یعنی اونجایی که شما میایید از افراد فاصله میگیرید، اونجایی که شما ممکنه کم کم از دوستان صمیمیتون دور بشید، ممکنه روابط اجتماعیتون دستخوش تغییر بشه. شما در علائم اجتنابی از هر گونه صحبت، از هر گونه فکر کردن در مورد اون حادثه تروماتیک خودتون رو منع میکنید. حتی ممکنه پیوندهای شما رو دستخوش تغییر کنه. قبلا اگر فیلم میدیدید، اگر کتاب میخوندید، همه اینها ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره. PTSD میتونه از لحاظ خلق و خو هم شما رو دستخوش تغییر کنه. یک سری باورها و انتظارات منفی در شما ایجاد میشه، به صورتی که شما یک سری تفکرات منفی راجع به خودتون، دیگران یا جهان دارید. جهان جهان امنی نیست، دیگران آدم های امنی نیستن، من دیگه اون آدم سابق نمیشم، من دیگه نمیتونم به زندگی سابقم برگردم، ممکنه عواطف منفی رو کاملا به صورت مکرر تجربه کنید، تجربه مکرر ترس، وحشت، خشم، گناه یا شرم. ممکنه نسبت به انجام فعالیت‌هایی که قبلا داشتید کاملا بی انگیزه بشید. از مشارکت کردن پرهیز کنید. فعالیت‌هایی رو که قبلا ازش لذت می‌بردید امروز ازش لذت نبرید. همه اینها باعث میشن که به نوعی خلق و خوی شما تحت تأثیر قرار بگیره. گاهی وقتا اونقدر شما عواطف منفی رو تجربه میکنید که جایی برای تجربه عواطف مثبت در شما نمیمونه. گاهی وقتا ما وقتی دچار PTSD استرس پس از سانحه میشیم قادر نیستیم که احساس شادی، رضایت یا محبت رو داشته باشیم. نکته بعدی، گاهی وقتا علائم هوشیاری و تحریک پذیری در ما ایجاد میشه. گاهی وقتا ما کاملا هوشیار و گوش به زنگ میشیم. گاهی وقتا به راحتی دچار شوکه شدن میشیم. گاهی وقتا مشکل تمرکز در ما ایجاد میشه و گاهی وقتا دچار بیخوابی میشیم. این مقدمه کوتاه راجع به PTSD بود که ما خواستیم شما رو باهاش آشنا کنیم. شما رو تا برنامه بعدی به خدا میسپاریم.
ده دقیقه مکس. صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. شنوندگان عزیز، در این لحظه یاقوت رو تقدیم میکنیم.
مثبت 12.
دوستان عزیز، مثبت 12 رو شنونده باشید.
برنامه برای شما پدر و مادرهای عزیز که نوجوان دارید.
سلام، در اتاق مشاوره مثبت 12 از رادیو سلامت، گروه سلامت روان، من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی‌تقصیر تهیه کننده برنامه، با شما نوجوان های عزیز همراه هستیم و میخواییم در مورد یک موضوع مهم صحبت کنیم: نوجوان و ممارست برای رسیدن به هدف. شاید خیلی از شما نوجوان های عزیز اهداف زیادی توی زندگیتون داشته باشید. بهشون فکر کنید، در موردشون رویا پردازی کنید و حتی برای اونها برنامه ریزی کنید، اما هیچ وقت اون برنامه ها عملی و اجرایی نشن و هیچ وقت نتونید اونها رو انجام بدید. خیلی وقتا شما اون اهداف و اون آرزوها رو توی ذهنتون دارید ولی نمیتونید پشتکار کافی رو در مورد اونها به کار ببرید تا بتونید با تمرین و پشتکار و ممارست به اون اهداف دست پیدا بکنید. امروز کنار همدیگه هستیم تا در مورد همین موضوع صحبت کنیم که چی کار کنیم تا بتونیم با تلاش و پشتکار و با ممارست به اهدافمون برسیم. وقتی یک نوجوانی ممارست در رسیدن به اهداف رو سرلوحه کارش قرار میده، مطمئنا میتونه موفق باشه و همیشه یادمون باشه افرادی موفق هستن که پشت کار دارن، تلاش میکنن و ممارست دارن. یک فرد با هوش معمولی اما با پشت کار و تلاش بالا مطمئنا موفق تر خواهد بود از فردی که باهوش اما هیچ تلاشی نمی کنه، هیچ پشتکاری نداره. بنابراین امروز میخوایم بیشتر در این مورد صحبت کنیم. یه سوال میخوام از شما دوستان نوجوانم بپرسم. چند نفر از شما تا حالا تصمیم گرفته که هر روز ورزش بکنه ولی بعد از چند روز اون رو رها کرده؟ یا چند نفر خواستن زبان یاد بگیرن یا قرآن حفظ کنن یا یه فعالیت خاصی رو انجام بدن اما هیچ‌وقت اون رو ادامه ندادن؟ تقریبا همه انسان‌ها هدف دارن. ما اصلا نمیتونیم انسانی رو پیدا کنیم که هدف نداشته باشه مگر اهدافی حالا با شرایط خاص که حالا در حوصله این بحث نمیگنجه. اما چیزی که افراد موفق رو از بقیه جدا میکنه داشتن هدف نیست، چون همه هدف دارن. ادامه دادن در مسیر هدفه و در مسیر ماندن هستش که آدم‌ها رو از هم متفاوت میکنه و باعث میشه آدم‌ها در رسیدن به نتیجه با هم دیگه متفاوت باشن. موفقا همیشه با استعدادترین آدم ها نیستن، معمولا مداومترین آدم ها هستن. آدم هایی هستن که همیشه از قدم های کوچیک شروع میکنن اما همچنان در مسیر رشد و پیشرفت باقی میمونن، حتی اگه شکست بخورن، حتی اگر با مسائل و مشکلات بزرگی روبرو بشن باز همون مسیر رو سعی میکنن با قدم های کوچیک اما پیوسته ادامه بدن. شما همیشه داستان خرگوش و لاک‌پشت شنیدید، مسابقه ای که داشتن. خرگوش رو میدونست خیلی سریع میدوه، وسط راه استراحت کرد و وقتی رسید به خط پایان دید لاک‌پشت رسیده، چون لاک‌پشت قدم های آهسته ولی پیوسته داشت. پس همیشه در مسیر رسیدن به اهداف آهسته و پیوسته قدم برداشتن مطمئنا میتونه موثرترین راه برای رسیدن به اهداف بزرگ و قدم در مسیر رشد برداشتن باشه. شاید شما سوال کنید که اصلا ممارست یعنی چی؟ منظور چی از این که میگی برای رسیدن به اهدافمون باید ممارست داشته باشیم؟ من اگر بخوام ممارست رو برای شما با تفصیل توضیح بدم، اولا که ممارست یعنی تمرین مداوم، یعنی همیشه و مداومت داشتن در انجام یک کار. بدونیم این وظیفه منه. مثلا اگه میخوام درس بخونم باید همیشه بخونم، اگه میخوام ورزش کنم باید همیشه این کار رو انجام بدم، حالا طبق اون برنامه ریزی که دارم. بنابراین تمرین مداوم استمرار میخواد، پس استمرار هم بخشی از ممارسته. یعنی اینکه حالا امروز یه تمرین رو انجام بدم دیگه بره تا یه ماه دیگه دو ماه دیگه، نه. استمرار یعنی طبق اون برنامه‌ای که برای شما برنامه ریزی شده فعالیت هاتون رو انجام بدید. و یکی دیگه از اون ارکان اساسی ممارست ادامه دادن حتی وقتی که حالش رو ندارید، یعنی حوصله ندارید، انگیزه ندارید، اما شروع میکنید به کار و ادامه میدید. و نکته مهمتر اینه که هر روز یک قدم بردارید. مثل این میمونه شما میخواهید که بدوید اما روزای اول نمیتونید بیشتر از 30 ثانیه یک دقیقه بدوید، اما وقتی هر روز اون 30 ثانیه یک دقیقه رو پشت هم انجام میدید میبینید بعد از یک سال دارید یک ساعت پشت هم دیگه مثل یک دونده میدوید و به نتیجه رسیدید. بنابراین تمرین مداوم و استمرار و ادامه دادن حتی وقتی که حالشو ندارید و حوصله و انگیزه ندارید و مستمر بودن میتونه به شما کمک کنه تا ممارست داشته باشید. ممارست با هیجان یه فرقایی داره. هیجان مثل کبریته اما ممارست مثل خورشیده. کبریت سریع روشن میشه، زودم خاموش میشه، اما خورشید هر روز طلوع میکنه و همیشه در کنار ما هستش و از نورش ما استفاده میکنیم. پس هیجان در زندگی مطمئنن استمرار رو زیر سوال میبره. اگر شما بخواید با هیجان جلو برید موفق نمیشید. دو تا دانش آموز رو تصور کنید. اولی هفته اول روزی 500 درس میخونه بعد خسته میشه، دیگه یه ماه اصلا درس نمیخونه. اما دومی هر روز 45 دقیقه درس میخونه ولی 6 ماه ادامه میده. کدوم موفق تره؟ مطمئنن نفر دوم که با قدم های کوچیک متناسب با توان خودش شروع کرده ولی استمرار و ممارست داشته و برای هدفش طبق برنامه ریزی پیش رفته.
مادران و پدران توانا کسانی هستند که از دانایی و مهارت‌های لازم در خصوص ارتباط با فرزندان برخوردار باشند.
در اتاق مشاوره مثبت 12 در مورد نوجوانی و ممارست برای رسیدن به هدف صحبت میکنیم. به نکات اولیه و به اصولی اشاره کردیم و در ادامه میخواییم به یک موضوع مهم اشاره کنیم. اون چیه؟ اینکه چرا به نظر شما نوجوان‌ها زود خسته میشن؟ یه برنامه‌ریزی میکنن، خیلی هم با انرژی اون فعالیت رو شروع میکنن، اما زود خسته میشن. به نظر من یه سری دلایل داره. یکی اینکه انتظار نتیجه سریع دارن. بله، همه دوست دارن زود موفق بشن، اما واقعیت اینه که درخت یک شبه میوه نمیده. ما نباید از خودمون توقع داشته باشیم که برای رسیدن به یک هدفی توی یک زمان کوتاهی به نتیجه برسیم. جز محالاته اصلا. مثل میونه شما میخواییم کنکور بدید. 12 سال درس میخونید. قدم به قدم و پله پله پیش میرید. تا بعد از سال 12 به نتیجه برسید. بنابراین برای رسیدن به هر هدفی باید تلاش کنید. حالا یه هدفی زمان کمتر نیاز داره، یه هدف زمان بیشتری نیاز داره. مثل میمونه شما میخواید ورزش کنید و توی بدنتون عضله ایجاد بکنید. با یه روز و دو روز و یک ماه و دو ماه و یه سال و دو سال این اتفاق به شکل طبیعی نمیافته. باید تلاش کنید، سالها ورزش کنید تا این اتفاق بیفته. همه یه موارد در زندگی مطمئنن همینطورن. و بعد از اینکه به نتیجه رسید حتما این موضوع تموم نشه. یعنی عقبشی نکنید و دیگه بگید خب الان دیگه مثلا همین مثالی که زدم، عضله در بدن من ایجاد شد دیگه ورزش نکنم. خب نه، از بین میره. پس همراهی و مداومتی که با خودتون میتونید داشته باشید و ممارست و استمراری که میتونید داشته باشید اهداف شما رو میتونه ماندگار بکنه. یکی دیگه از اون علتهایی که نوجوان زود خسته میشن اینه که خودشون با دیگران مقایسه میکنن. شما نوجوان یکی از اشتباهاتتون اینه که خودتون رو با دیگران مقایسه میکنید، در صورتی که با خودتون رو با خودتون مقایسه کنید. متاسفانه فضای مجازی باعث شده که شما فقط موفقیت دیگران رو میبینید. اون فردی که طبق مثالی که زدم بدن پر عضله‌ای داره یا حالا با عضلات مناسبی داره، اینقدر شکست خورده، آسیب دیده، تلاش کرده، زمین خورده، بلند شده تا امروز داره اون ویژگی خودشو به شما نشون میده. اما در واقع همچین اتفاقی یک شبه نیفتاده. سالها اون فرد تلاش کرده، امروز شما دارید نتیجهشو میبینید. پس توی فضای مجازی زندگی خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید. پشت هر موفقیتی 1000 ساعت تمرین پنهانه که اون رو شما امروز نمیبینید. فقط دارید نتیجه کارو میبینید. یکی دیگه از اون علت ها که شما زود خسته میشید کمالگراییه. بعضیا میگن اگه نتونم عالی انجام بدم اصلا شروع نمی کنم. در حالی که شروع ناقص از شروع نکردن بهتره. شروع کردن حتی با بی‌حوصلگی از شروع نکردن بهتره. شروع کردن بی انگیزه از شروع نکردن بهتره. یادتون باشه، این جمله رو تو ذهنتون داشته باشید. همیشه برای رسیدن به هدف در زمان مناسبش که همین الانه شروع بکنید. منتظر یه زمان خاص و خارق‌العاده‌ای که اتفاقای خاصی بیفته و یه شرایط خاصی فراهم بشه اصلا نباشید. همیشه یادتون باشه باید شروع کنید تا به موفقیت برسید. و سخت‌ترین قسمتش هم شروع کردنشه. تو هر چیزی ها، درس خوندن، کتاب خوندن، ورزش کردن، رژیم غذایی گرفتن، تغییر رفتار، همه اینها سخته، اما سخت‌ترین قدمش قدم اوله و شروع کردنشه. برای اینکه این موضوع رو بتونیم خوب با هم دیگه تفکیک بکنیم و برامون جا بیفته، من چند تا از نمونه‌های واقعی رو براتون مثال میزنم که حالا تو مراجعین دیدم یا تو نوجوان‌ها. مثلا در مورد ورزش که حالا مثالم زدم، ولی یه فوتبالیست حرفه‌ای رو شما در نظر بگیرید، فقط روز مسابقه تمرین نمی‌کنه که، سال‌ها تمرین کرده، از کودکی در اون شرایط قرار گرفته، از کودکی هر روز ورزش کرده، از کودکی هر روز زمان خوابش منظم داشته، هر روز تغذیه مناسب داشته، هر روز رو فکرش کار کرده، رو ذهنش کار کرده. پس یک فردی که حالا فوتبالیست رو مثال زدم چون خیلی می‌بینید و آدم‌ها بیشتر می‌بینن شاید فوتبالیستا رو که موفقن، اون همیشه تمرین کرده، همیشه تلاش کرده و هیچ وقت یک زندگی نداشته که بی تفاوت نسبت به اهدافش بخواد پیش بره. یا مثلا یه حافظ قرآن، هیچ حافظ قرآنی تو یه ماه که حافظ قرآن نشده، هر روز اومده چند تا آیه خونده، تلاش کرده، استمرار داشته، ممارست داشته، حالا شده حافظ قرآن. همین، هیچ کار خاصی قرار نیست انجام بدیم، اما یادمون باشه تمرین و استمرار رو در مسیر ماندنه که کمک میکنه. یا مثلا یادگیری زبان، کسی که هر روز 20 دقیقه زبان میخونه بعد از 2 سال خیلی جلوتر از کسی که 1 ماه داره روزی 5 ساعت زبان میخونم و یه هم خسته میشه و رها میکنه. اصلا سیستم مغزی عصبی ما اجازه نمیده با فشار زیادی یادگیری خیلی خوب و مداوم در ذهن آدم ها ایجاد بشه. ما باید به مغزمون این فرصت رو بدیم دیگه، حالا به مغزمون، به بدنمون، به احساسمون، باید این فرصت رو حتما بدیم. من در مورد این موضوع ممارست بر رسیدم به هدف، اینجا میخوام یه نگاه دینی به موضوع داشته باشم، چون در دین ما بسیار روی موضوع تاکید شده. توی قرآن ما بارها به صبر و استقامت سفارش شدیم. خیلی آیات متفاوتی هستش که میاد سفارش میکنه که صبر داشته باشید، استقامت داشته باشید. اصلا صبر کردن، مقاومت کردن، تلاش کردن بخشی از ویژگی های رفتاری مناسب انسان هست که تو هر شرایطی نیاز دارن. خب تو دین ما بهش اشاره شده، یا مثلا توی یه آیه میاد اشاره میکنه که انسان به اندازه‌ای که تلاش میکنه بهره میبره. بله، نابرد رنج گنج میسر نمیشه، تا تلاش نکنی، تا رنج نکشی که به نتیجه نمیرسی. توی قرآن هم همین موضوع رو داره به شکل دیگه اشاره میکنه که هر چقدر تلاش کنی بهره میبری. یا خداوند میگه که در قرآن که خدا با کسانی است که استقامت دارن، یعنی همون که خداوند با صابرینه، با کسانی که صبر میکنن، صبورن، و این صبوریه که آدما رو به رشد میرسونه. در علوم اعصاب و در نوروساینس روی صبر و صبوری و استمرار خیلی تاکید شده. حالا جدای از این که در دین ما سالیان سال گذشته روی این موضوع تاکید شده، در دین ما این اشاره رو میکنه. پس بر اساس علوم این اتفاق داره میفته، بر اساس علم علوم امروزه به این نتیجه رسیدن که هر چقدر یک فردی صبورتر باشه، استقامت بیشتری داشته باشه، تلاش بیشتری بکنه، سیستم مغزی عصبی داره رشد بیشتری رو به دست میاره. و علم نوروساینس یا علوم اعصاب داره این موضوع رو طبق مقالات علمی تایید و تاکید میکنه. ما توی احادیثمون هم داریم که امام علی فرمودن که کار کم ولی همیشگی بهتر از کار زیاد ولی رها شده است. ببینید چقدر علوم در کنار همدیگه به یک مفهوم اشاره میکنن. علوم دینی، علوم اعصاب و روانشناسی همه دارن این موضوع رو در کنار هم اشاره میکنن که قدم های مستمر بردارید. پیامبر اسلام هم از ایشون نقل شده که محبوب ترین عمل نزد خدا کاریه که مداومت داشته باشه، هرچند که کم باشه. بله، شما حتی میخواهید یه کار دستی رو یاد بگیرید، بهتره که هر روز کمی انجام بدید تا خستگی روی شما غلبه نکنه و اون کار رو رها بکنید. یادتون باشه انجام کارها پشت هم با قدم‌های کوچیک متناسب با توان شما مطمئنا میتونه نتیجه بسیار مناسبی داشته باشه. پس وقتی ما این همه مفاهیم و متون متفاوت داریم که داره روی موضوع تاکید میکنه که همیشه در مسیر بمانید، به نظر من غیر از این عمل کردن عاقلانه نیستش. شما تو دوره نوجوانی به هر حال تو شرایط خاصی قرار دارید، اسمش روشه دوران بحرانی نوجوانی، بسیار نوسانات و تغییرات رو دارید تجربه میکنید. بنابراین به خاطر اینکه این نوسانات، این چالش ها، این بالا و پایین ها تأثیرات منفی روی شما نذاره، بهتره یه راههایی رو انتخاب بکنید که بتونید برای رسیدن به اهدافی که بهش فکر کردید، براش انرژی گذاشتید، راحت تر بشه. پس راحت ترین راه برای رسیدن به اهداف بزرگ تلاشه، پشتکاره، ممارست، تمرین کردنه و استمراره. قرار نیست شما یه کار خیلی خارق‌العاده انجام بدید برای اینکه تو کنکور توی رشته خوب قبول بشید. فقط کافیه که همیشه خوب درس بخونید. باور کنید خیلی ساده است. خیلی وقتا نوجوان‌ها این موضوع رو خیلی بزرگ می‌دونن. درس خوندن سخته. بله، درس خوندن سخته. اما برای رسیدن به یه هدف بزرگی که سال‌ها بهش فکر کردید، ساده‌ترین راه استمرار و ممارست در درس خوندنه. یا اگر می‌خواید بدن سالم و قوی داشته باشید، باید قدم‌های کوچیک اما متناسب با توانتون بردارید تا بتونید توی ورزش موفق باشید. اگر خیلی ناگهانی شروع کنید، روزی چند ساعت ورزش کنید، ورزش‌های سنگین بکنید، رژیم‌های سنگین بگیرید، خب مطمئناً بعد یک ماه کم میارید، خسته میشید و ادامه نخواهید داد. اما توی همون مسیرم زیر نظر یک فرد متخصص و باز هم تاکید می‌کنم، گرفتن مشورت در این زمینه شما میتونید موفق باشید. پس امروز میخوایم روی موضوع تاکید کنیم که برای رسیدن به هر هدفی استمرار و ممارست و در مسیر ماندن و پشت کار داشتن راحت ترین و مفید ترین و ارزشمندترین راه حل میتونه باشه. Thank you.
ساعتها را تنظیم کنیم.
سلام، من محمد مظاهری هستم و امروز میخوام یک کتاب خوب رو براتون معرفی کنم. کتاب روانشناسی برای والدین از تولد تا نوجوانی، نویسنده فی کارلیسل، مترجم فریده فتوحی. خب بریم سراغ معرفی کتاب روانشناسی برای والدین از تولد تا نوجوانی. شواهد روانشناسانه رو درباره موضوعات فرزندپروری از تولد تا نوجوانی به شکلی قابل فهم مطرح میکنه، با این هدف که پلی میان کتابهای روانشناسی کودک و کتب سنتی فرزندپروری باشه. این راهنمای مرجع جامع موضوعات متنوعی رو مانند هوش، شخصیت، نیازهای ویژه و سلامت روان در بر میگیره. بله، هنگامی که موضوعات مختلفی در زندگی فرزندتون پیش میاد، وقت خوبیه که به این کتاب رجوع کنیم. فی کارلیسل در کتاب روانشناسی برای والدین از تولد تا نوجوانی تلاش کرده که بدون اتکا به نظرات شخصی و بر پایه تحقیقات روانشناختی درباره فرزندپروری به توصیه‌های متناقض برخی از متخصصین فرزندپروری پایان بده. در بخشی از کتاب روانشناسی برای والدین از تولد تا نوجوانی آمده با پسرتان گوشه‌ای بنشینید و به او بگویید که دیدید او بسیار دروغ میگوید. از او بپرسید که چرا دروغ میگوید. پسرتان ممکن است نمونه‌هایی بیاورد که شما دروغ گفته اید. برایش سخنرانی نکنید و به آرامی تفاوت میان دروغ گفتن به منظور حفظ عواطف و احساسات دیگران و دروغ گفتن برای انجام ندادن کاری را شرح دهید. این کتاب بخش‌های مختلفی داره، از جمله تربیت و رشد اخلاقی، شخصیت، هوش، جمعیت در خانواده و رقابت خواهر برادری، بازی، الگوها، تفاوت‌های جنسیتی و رسانه، نیازهای ویژه، مشکلات و سلامت روان. ممنون از همراهیتون.
در اتاق مشاوره مثبت 12 داریم در مورد نوجوانی و ممارست برای رسیدن به هدف صحبت میکنیم. به مفاهیم متفاوتی اشاره کردیم و شاید شما نوجوان ها بگید خب ما قبول داریم که باید ممارست داشته باشیم برای رسیدن به هدفمون، قدم های متوالی برداریم، در مسیر بمانیم، استمرار داشته باشیم، اما چه جوری؟ اینا رو همه رو گفتین، حالا یه راه حل داشته باشیم. پس حالا میخوام چند تا راهکار عملی خدمت شما ارائه بکنم تا شما به عنوان یک نوجوان اگر هدف دارید این 5 تا کار رو انجام بدین، به نظر من میتونه شما رو تا حد زیادی به اهدافتون برسونه. من به 5 تا راه حل و راهکار اشاره میکنم، اما شاید شما متناسب با خلاقیت خودتون بر اساس اینها بتونین راه حل های بهتری رو استفاده کنید. من اول اشاره کلی میکنم، بعد توضیح میدم. یکی این که اهدافتون رو بنویسید، دومی که هدفتون رو کوچیک کنید، سومی که هر روز اون رو انجام بدید، چهارمی که پیشرفتتون رو ثبت کنید و پنجمی که ناامید نشید. خب اولیش چی بود؟ هدفتون رو بنویسید. ذهن ما هر چقدر قوی باشه فراموش میکنه، اما کاغذ فراموش نمیکنه. یادون باشه قوی ترین حافظه ها باز هم ضعیف تر از کمرنگ ترین قلم ها عمل میکنن. پس همیشه اهدافتون رو بنویسید تا بتونید براش برنامه‌ریزی داشته باشید. اهداف رو من همیشه توصیه‌ام به نوجوانایی هست به 3 بخش تقسیم بکنیم: اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. و برای هر کدوم اینها بیاین برنامه‌ریزی متناسبه با خودشو داشته باشید، بر اساس زمانی که نیاز داره براش برنامه‌ریزی کنیم. مورد دومی که هدفاتونو کوچیک کنید. مثلا نگید من میخوام کل کتابو بخونم، در صورتی که شما میدونید که نمیتونید کل کتابو بخونید. بیاید بگید من روزی 1 صفحه میخونم، روزی 2 صفحه میخونم، روزی 1 خط میخونم، بر حسب توان خودتون. توان آدم ها متفاوته، خصوصا متاسفانه توی روزها که افراد عادت کردن به استفاده از وسایل دیجیتال و الکترونیک، خب کتاب خوندن که مثال زدم خیلی برشون سخته. بیاین از کوچیک شروع کنید، از 1 خط، از 2 خط، از نصف صفحه، حالا بر حسب توانتون شروع کنید. خیلی یه هدف بزرگ نذارین جلوتون که بترسید ذهنتون عقب نشینی کنه. مورد سومی که هر روز اون کارو انجام بدید، حتی اگه فقط 5 دقیقه باشه. من همیشه در اتاق مشاوره به افراد وقتی خیلی سختشون تغییر ایجاد کنه تمرین های 1 دقیقه 2 دقیقه حتی میدم، حالا اگه توانمندی بالاتر باشه 5 دقیقه. هر روز 1 دقیقه 2 دقیقه یا 5 دقیقه یه فعالیتی رو انجام بدید. نکته چهارمی که پیشرفتتون رو ثبت کنید. تقویم داشته باشید و هر روزی که انجام میدید علامت بزنید تا این علامت زدنه، تا این مکتوب کردنه شما رو در مسیر قرار بده و به شما انگیزه پیشرفت بده. بنابراین ثبت کردن پیشرفت میتونه یکی از راه‌های مناسب رسیدن به اهداف در زمان و مکان و با روش مناسبش باشه. نکته پنجم که خیلی مهمه اینه که ناامید نشید. اگه یه روز انجام ندادید فردا دوباره شروع کنید. قرار نیست شما کامل باشید. قرار ادامه بدید. یه روز حوصله نداشتید انجام ندید، قرار نیست برگردید سر خونه اولتون. مثلا اگه یه رژیم غذایی دارید یه روز اون رو رعایت نمی‌کنید، قرار نیست کلا رژیم رو زیر پا بذارید. نه، یه روز انجام ندادید